سوال اول این است که راجع به بحثی که ما کردیم در معنی فطریات در جمع میان آیه‌ای که می‌فرماید که شما آفریده شدید در حالی که چیزی نمی‌دانستید با آیاتی که اونها را آیات میثاق و فطرت می‌نامیم. ما اونجا به این شکل مطلب را بیان کردیم که گفتیم که نظریه فیلسوفان اسلامی این نحو است که انسان یک سلسله معلومات فطری دارد به معنی این که اکتسابی نیست، نه به معنی این که بالفعل با او همراه او هست، یعنی اونها را با خود آورده است، با خود آورده، با خود بیاورد و از اول داشته باشد یه مطلب است، ولی وقتی که براش پیدا می شود از راه کسب پیدا نمی شود مطلب دیگری است. این به معنی این است که همین قدر که بر ذهن عرضه می شود بدون اینکه نیازی به دلیل باشد ذهن او را در می‌یابد. در سوال این را بردن به مسئله عالم زر، پس بنابراین آیا این سوال پیش نمی آید که پس اون تعهد و میثاق الهی و بلا گفتن ما در عالم زر چیست؟ و اگر قرار باشد اون تصدیق که علم هم تصورات و تصدیقاتیست چیزی در ما نمونده باشد، چگونه خداوند به اون استشهاد می کند و ارجاع می دهد؟ نه، این با اون منافات ندارد. حالا اگر می رسیدیم که دیگه نخواهیم رسید، آیه زر را درست بیان می کردیم، ولی اینجا می تونیم ما شما را ارجاع بدیم به تفسیر المیزان. در تفسیر المیزان، البته من ترجمه فارسیش که نیدم که چجور ترجمه کردن، ولی در جلد هشتم عربی المیزان که این قسمت رو بحث کردن بسیار عالی و خوب بحث کردن. یه مقداری همین در بحث امروز ما میرسیم به یه مطالبی که این را بیشتر توضیح بدیم. سؤال دوم این است که چطور میتوان هر نوع عشق روحانی را، هر چند معشوق انسان عادی باشد، همون عشق حقیقی به ذات باری تعالی بدانیم و منبعث از اون؟ عرض کردیم که یعنی در اون نظریه‌ای که ما نقل کردیم، عرض کردیم که اولا اینها معتقدند که دو نوع عشق وجود دارد، عشقهای جسمانی و عشقهای روحانی، یعنی پاره ای از عشقها عشقهای روحانی، نه هر عشقی، این اشتباه نشود. پاره ای از عشقهای انسانها هم به عقیده اینها عشقهای روحانی است. حالا این چگونه میتوان اون را عشق حقیقی به ذات باری تعالی بدانیم؟ اون بر اساس این مطلب است که در واقع اینها میخوان بگن به این که معشوق حقیقی در عشق روحانی، معشوق حقیقی این شخص نیست. توجه کردید؟ معشوق حقیقی این شخص نیست، این به منزله یک محرکی هست و به منزله یک مظهری هست که ولو خودش خیال می کند که معشوق حقیقیش این است، ولی در واقع معشوق حقیقی او این نیست. عرفا که اساساً به عشق مجازی معتقد نیستن، اونها تمام عشقها را حقیقی می دانند و اینجوری حرف اونها این است، میگن به این که یک جمال بیشتر وجود ندارد که جمال حق است و همه جمالهای دیگر پرتوی و آینه ای هستند از اون جمال. هر جمالی در هر حدی که جمال است، اون اندازه است که پرتوی از اون دارد ارائه میدهد. و انسان، فطرت انسان، کمال و جمال را که جستجو می کند، کمال محدود و جمال محدود را نمی خواد، کمال مطلق و جمال مطلق را می خواد. یعنی اون خواسته فطری انسان اون است. ولی از باب اشتباه در مصداق سراغ این جمالهای محدود که اینها به همون اندازه که مظهر هستن معشوق واقعی می شوند می رود، و به همین دلیل بعد از رسیدن از او سرخوردگی پیدا می کند و دنبال محبوب دیگر می رود. یعنی چون حس می کند، بعد در شعور ناخودآگاه خود حس می کند که اون چیزی که این می خواهد این اون نیست. ببینید یه مسئله مطرح است برای انسان و اون این است که چرا انسان چیزهایی را که ندارد اینقدر طالب است؟ وقتی که اونها را واجد شد دیگه اون حرارتش و اون طلبش از بین می رود، به اصطلاح حالت دلزدگی براش پیدا می شود. یه خودش مسئله ای که چرا انسان چیزی را که ندارد اینقدر میخواهد و آرزو میکند. همونطوری که اینقدر میخواهد و آرزو میکند، بعد که بهش میرسد تدریجا حالت دلزدگی پیدا میکند و به اصطلاح میگن انسان طالب تنوع و طالب تفنن است. از طالب تنوع، چرا طالب تنوع است؟ قاعده اقتضا می کند که چیزی را که مقتضای طبیعت است می خواهد، وقتی که بخواهد باید به اون آرام بگیرد. چرا بعد می خواهد از اون بگذرد؟ به اصطلاح همین که میگیم تنوع، باید می خواهد چیزی دیگر، این معشوق را رها کند معشوق دیگر، این معشوق را رها کند معشوق دیگر. تا اینجا که این مثل پیدا شده است که انسان همیشه طالب اون چیزی است که ندارد، و راست هم هست، انسان طالب چیزی است که ندارد، به معنی این که وقتی که دارا شد، که این به اصطلاح مفهومش هم در نظر بگیرید، طالب چیزی است که ندارد و بیزار از چیزی است که دارد. چرا اینجوری؟ بعضی ها خیال کردن که این دیگه خب لازمه ذات انسان، فطرت انسانه. نه خب چرا لازمه ذات فطرت انسان این باشه؟ سرگردانی که نمیتونه لازمه ذات انسان باشه. بگیم لازمه ذات انسان این است که همیشه سرگردان باشد و همیشه در واقع بی مطلوب باشد، هی مطلوب عوض بکند، هی مطلوب عوض بکند، آخرش هم هیچ. تحلیل صحیح این مطلب همین حرفی است که کرده ان، اون این است که
انسان اون چیزی که مطلوب حقیقی و واقعی اوست اگر بهش برسد آرام میگیرد. انسان سرگردان نیست در واقع در عمق ذات خودش. این سرگردانی ها ناشی از این است که اون حقیقتی که به صورت مبهم او را میخواهد و تلاش میکند برای او، یه چیزی میرسه خیال میکنه این همون است. برای یه مدتی که از نزدیک او را بو میکند، طبیعتش فطرتش او را رد میکنه، باز میرود سراغ چیز دیگر، سراغ چیز دیگر. این است که تا اگر به اون مطلوب حقیقی برسد، به سعادت حقیقی، که سعادت حقیقیش در همون قهرن آرامش، آرامش به همون معنای فوق همه چیز به آرامش حقیقی میرسد، این است که قرآن میفرماید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، بعد میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا حرف تنبیه است، در مقام تأکید و تنبیه گفته میشه، یعنی توجه کنید، هان هان. به ذکر الله جار مجرور است، متعلق به تطمئن القلوب که مقدم شده بر او، و وقتی که جار مجرور بر فعل مقدم میشود علامت حصر است، یعنی هر متعلق فعلی که بر فعل مقدم بشود علامت حصر است، یعنی مفهوم تنها دارد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تنها با یاد خدا دلها آرام میگیرند. یعنی رسیدن به هیچ مطلوبی به انسان آرامش حقیقی نمیدهد، یا آرامش موقت میدهد تا وقتی که خیال میکند رسیده به مطلوب حقیقی، ولی یک مدتی که او را از نزدیک فطرتش بو کرد و او را شناخت و او را درست درک کرد، یک نوع عدم سنخیت درک میکنه، حالت بیزاری درش پیدا میشود. تنها حقیقتی که اگر به او برسد دیگه محال است نسبت به او بیزاری پیدا بکند، خداوند متعال است. اون وقت است که قلب انسان به حقیقت، به او، به نوع به توحید رسیده باشد. اینه که یه ده افراد میگن که آقا بهشت باید بدترین جاهای دنیا چیز عالم هستی باشد، برای اینکه بهشت یک وضع، یک نواخت دارد و به علاوه در بهشت همه چیز را انسان دارد، و وقتی همه چیز داشته باشد مثل این است که هیچ چه نداشته باشد. آدم وقتی نداشته باشد بعد تلاش بکند به دست بیاورد، اون وقت براش لذت دارد. به الا اگر داشته باشد مثل یه بچه اعیان می شود که از همون اول بچگیش تمام لوازم، تمام موجبات خوشی از همون لحظه اولی که چشم باز میکنه به دنیا براش فراهم است، هیچ که براش تازگی ندارد. چون هیچ که براش تازگی ندارد، لذت براش مفهوم ندارد. برای اون بچه فقیر که پای برهنه تو کوچه حرکت کرده، یه جفت کفش خیلی لذت دارد، ولی برای اونی که اصلا براش برهنگی، پا برهنگی مفهوم نداشته است، درد پابرهنگی رو احساس نکرده است، لذت کفش داشتن هم هرگز احساس نمی کنه. اینه که روسو در این کتاب امیل میگوید که اینهایی که بچه ها را به این شکل پرورش میدهن، بزرگ میکنن، یعنی اینها را غرق در نعمت ها بزرگ میکنن، از اول بچه ها را به شکلی بزرگ میکنن که نسبت به لذت هیچ حساسیت ندارد، یعنی از موجبات لذت، لذت واقعا نمیبرد، ولی نسبت به دردها خیلی حساسیت دارد، یعنی کوچکترین درد پدرشو در میارد. برعکس اون بچه هایی که اینا از اول در خلال تلاش ها و کوشش ها و رنج ها در میان رنج ها و سختی ها بزرگ شدن، اینا نسبت به درد حساسیت ندارن چون عادت کردن، یعنی اصلا سختی ها دیگه براشون خیلی خیلی تحملش آسان است، بلکه سختی است براشون حس نمی کنن از اون. در مقابل لذت براشون کوچکترین موجبات لذت حد اکثر لذت براشون ایجاد. اون وقت اینها میگویند که بنابراین پس بهشت هم علال قاعده باید که از همه جای عالم هستی اونجا چیز خسته کننده تر باشد و بی لذت تر باشد، برای اینکه همه موجبات لذت در اونجا فراهم است و بلکه می شود یک زندان، بدترین زندان ها می شود. جواب این مطلب همین است. در یه آیه قرآن یه اشاره ای دارد به این مطلب، آیات دیگری هم هست در این زمینه که من یادم نیست که خودم میره پیدا کردم، ولی اینجا در یه جا قرآن گویی داره به این نکته را جواب داره میده. فرماد لا یبغون عنها حولا، در باب بهشت و نعمتهای بهشتی، یعنی در اونجا اهل اونجا طالب تحول نیستن، یعنی براشون خستگی آور نیست. حالا چرا؟ چراش این است. اگر بهشت فقط مثل یک باقی می بود در دنیا، حالا منطقه یه باق جاویدی، یعنی که همه چیزش دنیا می بود و انسان در انسانیت خودش همون کیفیت دنیایی خودش رو می داشت، قطعا همچنین چیزی بود. یعنی اگر بهشت را در دنیا برای بشری که در دنیاست بسازن و به فرض محال جاودانگی هم بهش بدن، همین ایراد وارده. ولی مسئله این است که بهشت برای بهشتی به عنوان یک انعامی از نعمتهای الهی است. یعنی حتی بهشت جسمانی و لذات جسمانی هم برای او عنوان کرامت الهی رو دارد، و یعنی برای یک موجود تا در یک حدی از عرفان و معرفت نباشد، بهشت برای او معنی نمیتونه پیدا بکنه. برای یک نفر بهشتی اون اساس لذتها این است که الان مهمان خالق خودش هست، بر سر سفره خالق خودش نشسته است، یعنی پیوند خورده است با اون حقیقت، که وقتی که به اون حقیقت پیوند خورد دیگه مسئله خستگی و تنوع و تحول و از سر کوی او رفتن به جای دیگر دیگه در اونجا معنی ندارد. به عبارت دیگر هر چیزی غیر از خدا و یا اون چه که به عنوان یک کرامت الهی و لطف الهی و عنایت الهی و سفره الهی داشته باشد، اون چه که غیر از خداست برای انسان نمیتواند مطلوب جاودانه باشد. تنها خداست که برای انسان مطلوب جاودانه است و امکان این که در اونجا انسان حالت دل زدگی، حالت سیری، تنوع، از اونجا برم جای دیگه، دیگه جای دیگه معنی نداره. این جای دیگه ها در این چیزهای محدود از یه حرفا فرض میشه، یعنی اصلا دیگه جای دیگر براش تصور ندارد، براش تصور ندارد. خوب،
از جایی به جایی افتادیم، خیلی مسئله عشق روحانی رو داشتیم، میگفتم خدا نفهمیدم از کد یعنی پرت شدیم، پرت که یعنی مسئله کشیده شدم. ولی که
قرارم این جهت هست که اونها اساسا عرفا هست مدعی هستن که همه عشقها حقیقی، عشق حقیقی مجازی مگیز، نرد میکنم فلاسفه را که عشق را دو نوع میدونن، عشق حقیقی مجازی مگیر، این دومشیر است به بازی مگیر. اونها مدعی هستن که در معشوقه های مجازی هم خودش نمیدونه، خودش نمیدانه، در این حال در همون جا هم این را به اعتبار این که اون پرتوی از او هست دوست دارد. اصلا انسان محال به عقیده اونها غیر خدا را دوست داشته بود. محی الدین میگه ما احب احدون غیر خالقه. روی همین حرف هاست که یه دفقه ها و اینها بهش حمله کردن، میگه ما احب احدون غیر خالقه، احدی تا حالا غیر از خالق خودش دوست نداشته، ولکنه تعالی احتجب تحت اسم زینب و سعاد و کی و کی. او در زیر این نامهای معشوق مجازی پنهان است، معشوق حقیقی خود اوست. یه شعرهایی دارم مولوی که من اینجا تو یاد داشتم، علی ظاهر داشته باشم ولی حفظ نیستم. شعراش به این مضمون است که جرعه بر ریخت ساقی علف، هم چیز که اون درست یادم نیست، این سه شعرش الان آمد اینجا. میگه جرعه بر ریختی زن خفیه جام، در زمین خاک من کأس الکرام. در مقام تمثیل ذکر میکنه، میخواد بگه که جرعه ای از عشق الهی بر روی خاک ریخته. اگر انسان موجود خاکی را دوست می‌دارد، به اعتبار اون جرعه است که روی این ریخته شده است. گشت بر زلف و رخ از جرعه نشان خاک را، میخواد بگه انسان که خاک بیشتر نیست این بدنش، خاک را شاهان همی لیسند از آن. میخواد دیگه که حالا شاهان که حد اعلا رو میخواد دیگه، یعنی اونهایی که دیگه نازشون بیشتر میکرده، همه اگر خاک را اونچنون در آغوش میگیرن و میلیسند. این عارف میگه به اعتبار اینه که از اون جرعه چیزی توی این هست. بعد میگه جرعه خاکامیزتون، خاکامیز چون مجنون کند مر شما را صاف او تا چون کند. میگه این معشوق مجازی به اعتبار این که یه ذره از اون جرعه درش ریخته شما را اینجور کرده، این اگر صاف بشه، یعنی اگه به خود اون حقیقت برسی دیگه چی خواهی شد. بنابراین پس این منافاتی نیست که به ظاهر یعنی در خیال خود انسان معشوق یک انسان باشد، ولی در حقیقت معشوق حقیقی اون انسان نباشد، بلکه اون ظاهری باشد که در این مظهر به شکلی خودش ظاهر کرده است. سال سوم کردن، این سوال شاید بیشتر لازم باشه که بحث بکنیم. میگن یه مارکسیست در توجیه عدم تناقض دفاع از ارزش‌های انسانی و مادیت، راجب این که دیروز بحث کردیم میان فلسفه مادی و قول به ارزش‌های انسانی یک نوع تناقض هست، میتواند بگوید ما انسان را یک موجود ثابت نمیدانی، پس قهران ارزش های انسانی هم ثابتی، و به طمع نظام اجتماعی او را متکامل میدانی. از این دو، انسان در هر دوره
ارزش‌های اخلاقی مختص به اون دوره را دارد که میتوان به اون متکی بود. اخلاق فئودالی با اخلاق کمونیستی فرق میکند، اما طبقه پرولتاریا در یک مرحله مشخص تاریخی میتواند از یک مجموعه ارزش‌های اخلاقی کمونیستی دم بزند، پس تناقضی وجود ندارد و قبول ارزش‌های اخلاقی متحول، قبول فطریات و غیر ماده را ضروری نمی کند. این سؤال خوبی است، بحث خوبی است که باید هم دنبالش بگیم. سخن اول این است که انسان یک موجود ثابت نیست و یک موجود متحول است. پس ارزش‌های انسانی هم یک سلسله ارزش‌های متحول است. یعنی ما ارزش ثابت هم چون انسان ثابت نیست، پس ارزش‌ها هم قهراً ثابت نیست. این یه مطلب. خب مطلب دیگر، حالا که ثابت هم که نیست، متغیر است، متکامل هم هست، بعد بگیم ملاک تکامل چیست؟ حالا اون خودش یه بحث جداگانه باید بحث بکنیم. بعد میگوین که در هر دوره ارزش، از این رو انسان در هر دوره ارزش‌های اخلاقی مختص به اون دوره را دارد که میتوان به اون متکی بود. اخلاق فئودالی با اخلاق کمونیستی فرق می‌کنه. ببینید اینجا دو مطلب است، یعنی روی دو جهت تکیه شده است و یه مقدارم شاید خلط مبحث شده باشه. یکی مسئله این که ارزش‌های انسانی ثابت نیست، متغیر است. این همون مسئله نسبیت اخلاق، یعنی در میان ارزش‌های انسانی اون قسمتش که مربوط به اخلاق است، مسئله متغیر بودن اخلاق و مسئله نسبی بودن اخلاق در سوالات آیانم مطرح بود از اول. آیا این خود این مطلب حرف درستی است؟ یعنی واقعا ارزش‌های انسانی متغیر است؟ همه ارزش‌های اونهایی که ما همین چند تایی که ما نامیدیم، آیا اینها واقعا متغیر است و متحول؟ مثلا حقیقت خودش برای انسان یه ارزشی بود، این یه ارزش متغیر است؟ یعنی در دوره مثلا اشتراک اولیه، یا در دوره کشاورزی، در دوره بردگی، در دوره فئودالی، در دوره سرمایه داری، در دوره کمونیستی، این ارزش برای انسان تغییر کرده است؟ یا این به صورت یک ارزش ثابت برای انسان هست؟ این اول. ثانیاً اگر ارزش‌ها متغیر باشد، معناش این است که هر ارزشی در زمان خودش درست است، اینجوره دیگه، و در زمان دیگر محکوم است. فرض کنیم ما میگیم به اخلاق فئودالی، یه دوره فئودالیسم بوده، آیا ما میتوانیم اون اخلاق را که اخلاق فئودالی مینامیم به دلیل این که وابسته به اون دوره بوده، که دوره فئودالی بوده، اون اخلاق را ما امضا بکنیم و تصحیح بکنیم؟ یعنی اون چه که در اون دوره صورت می گرفته است، ما باید ببینیم در اون دوره چرا اخلاق، اونها خودشون چه چیز را اخلاق می دانستن اول اون که اخلاق دانستنشون مثلا بی این بوده است که آرگرچه افسانه است، ضحاک مثلا بیاد از مغز جوانان مثلا بیاد روزی مثلا یه جوان بیان بکشن نمیدونم برای اینکه روی مارهای روی دوش اون رو مثلا تغذیه بکنن، از اولو که عبت افسانه است و قضایه دیگری. یا این که نه، یک سلسله اصول ثابت است، کار فرعون در زمان خودش هم محکوم است، نه اینکه کار فرعون چون تعلق به زمان فرعون دارد او در زمان خودش درست است، ما در زمان دیگری هستیم، ما نباید ارزش های زمان خودمون رو تحمیل بکنیم به زمان فرعون و موسی. فرعون به زمان دیگری تعلق داشته است و اون چه که در اون زمان اونها اون را اخلاق می دانستن اخلاق درستی. می توانیم ما چنین حرفی را بزنیم؟ ثالثاً در این بیان به اخلاق طبقاتی قاعدتاً هم همینجور باید باشه، یعنی در مارکسیسم میتونه اخلاق انسانی قائل باشد، یعنی اخلاقی که برای کل انسان ها اخلاق است، اخلاق طبقاتی روش تکیه شده است. یعنی مثلا در زمان ما که الان نمونه از همه اینها هست، نمونه فئودالیسم مثلا هست، نمونه کاپیتالیسم هست، نمونه مثلا کمونیسم هم هست، همه اینها هست، ما الان چی میتونیم بگیم؟ ما الان باید بگیم که اخلاق برای کمونیست یه چیز است واقعا و اخلاق برای کاپیتالیست چیزی دیگه است. یعنی اخلاق کمونیستی، خب یه کاپیتالیست میتونه حرفش باید این باید آقا تو نمیتونی اخلاق خودت را به من تحمیل بکنی، برای اینکه تو در شرایط من نیستی، من در شرایط تو نیستم، من اگر در شرایط تو می بودم اخلاق تو رو میپذیرفتم، تو هم که در شرایط من بودی اخلاق من رو میپذیرفتی، پس نه من به تو حرفی میتونم داشته باشم نه تو میتونی باشی. نمیتواند یک کمونیست کاپیتالیست را از نظر اخلاقی محکوم بکند، نه یک کاپیتالیست میتونه کمونیست را از نظر اخلاقی محکوم بکند. یعنی یه اخلاق مشترک انسانی و فطری که یک کمونیست بتواند تقبیح بکند کاپیتالیست را نداره، یه امر مشترکی. کاپیتالیست هم نمیتواند یک کمونیست را از نظر اخلاقی محکوم بکنه. آقا اخلاق من متعلق به خود من هست، اخلاق تو متعلق به تو، تو که نمیتونه اخلاق منو داشته باشی، منم نمیتونم اخلاق تو را داشته باشم. پس بنابراین اخلاق نه تنها وابسته به زمانها میشود، وابسته به خصوصیات طبقاتی هم می شود. در هر جام که نظامی در اون جایی هم از دنیا که الان نظام فئودالیسم حکومت می کند، باز اخلاق سیهون ها همون اخلاق فئودالیسم هست. حرف ما این است که انسان از اون جهت که انسان است یک سلسله اخلاقیات دارد، که این اخلاقیات بر دوره بدویت انسان همون اون گونه صادق است که بر این دوره تمدن صنعتی صادق است. اتفاقا یه چیزی دو سه شب پیش عرض کنم که توی روزنامه خوندم، خیلی جالب بود و این را قصد داشتم یه وقتی براتون اینجا بخونم، امروزم که بحث ما همجور به این چیزها گذشت این را حالا امروز براتون بخونم. یه مصاحبه ای شده بود در روزنامه کیهان با این آقای دکتر هشتودی، پروفسور هشتودی. این عرض کنم گاهی وقتا یه حرف عجیب غریبی میزنن. عرض کنم که در کیهان هشتم تیر ماه سر عنوان گفتگویی که مثلا خبرنگار ما با آقای هشتودی داشت، عنوانش هم این بود که انسان زمینی به صورت موجودی کیهانی در می آید. یه سلسله حرفایی در این زمینه ها داره که همیشه اونا تکرار میکنه که اهرام مصر را انسانهای روی زمین نساختن، بلکه یک انسانهای دیگری از کراتی که در تمدن پیشرفته تر بودن اینا آمدن ساختن و امکان ندارد این را انسان اون روز ساخته باشه. از یه هست یه مقدمه ای این آقای هشرودی آورده بود، چون اخیراً برای خودش یک فلسفه اخلاقی ساخته، یعنی یک نوع اومانیزم به اصطلاح اینم از خودش اختراع کرده است. خواسته که تمدن را و علم و تمدن را امروز محکوم کرده است. میگه علم و تمدن چون نتیجه‌اش فعلا بر ضرر بشر است الان محکوم. من قسمت های از عبارت های او رو من نوشتم، این رو براتون میخونم، جالب هم چیز. میگه هیچ حکمی مطلق نیست، همه احکام نیستی. بعد میگه شاید به شما گفته باشن که احکام ریاضی مطلق است. نه، میگه احکام ریاضی مطلق نیست. خبرنگار کیهان میگوید که پروفسور هشتودی ریاضیدان پیر ایران با این منطق که هیچ حکمی مطلق نیست به جنگ نامهربانی ها می رود، مردم را از ویژه ها و از تیره ها و ملت های گوناگون به زیر پرچم مهرورزی ها می خواند، این که همه مردم همدیگر را برادر و خواهر بدانند. به همین اینجا من نوشتم به این که این کسی که میگوید هیچ حکمی مطلق نیست، خود همین حکم که هیچ حکمی مطلق نیست، حکمی است مطلق یا غیر مطلق؟ یه وقت ما میگیم هیچ حکمی مطلق نیست مگر این حکم که هیچ حکمی مطلق نیست، این دیگه مطلق است. استثناء چرا؟ اگه بناس هیچ حکمی مطلق نیست دیگه دلیل نداره که این یکی استثناء بشن. میگم بعضی از قضایا منطقی، میگم بعضی از قضایا هست که محال است این قضایا به نحو عموم صادق باشد، حتما استثناء میخورد. مثل این که کسی بگوید که همه گفته های من دروغ است، این نمیتواند راست باشد. یعنی نمیتواند راست باشد به طوری که همه مصداقاش راست باشد، چون اگر همه گفته های من دروغ باشد از جمله همین گفته من باید دروغ باشد. اگر این گفته من دروغ باشد پس باید همه گفته های من دروغ نباشد، بلا نمیشه این دروغ باشد. حالا از جمله حرف هایی که نمیتواند نسبی مطلق باشد این است که هیچ حکمی مطلق نیست، یعنی این که صادق باشد. اگر بگیم هیچ حکمی مطلق نیست، این اگه بخواد صادق باشد باید شامل خودش هم می شود. اگه شامل خودش بشود پس خودی این هم مطلق نیست. وقتی خودی این مطلق نباشه پس ما احکام مطلقی داریم، چون این مطلق نیست پس باید این سلسله احکام مطلق داشته باشه. این یک. دیگر این که میگه مردم را به مهرورزی میخواند و اینکه همه مردم همدیگر را برادر و خواهر بدانند. از این آقا باید پرسید اینکه همه مردم، این دستور عمل اخلاقی که همه مردم باید یکدیگر را برادر و خواهر یکدیگر بدانند، حکم مطلق است یا حکم نسبی؟ تعلق به زمان خاص دارد یا در همه زمانها؟ آیا این دستورالعمل برای همه زمانها از گذشته به آینده و به حاضر خوب بوده است یا فقط مال زمان حاضر؟ و بعد هم در همه مکانها و در همه شرایط برای همه مردم صادق است یا برای بعضی از مردم؟ بعد میگوید به این که استاد دانشگاه تهران از پیشرفت کسب، پیشرفت تکنیک و دانش و از استخدامشون در خدمت ظلم و آدم کشی سخت رنگ میبرد، میگوید احکام لایتغیر قرون وسطایی در قرن ما در هم شکسته و اعتبار خود را نه تنها از دست داده، بلکه احکام جدیدی جای اونها را گرفته که به هیچ وجه مطلق نیست. حکمت عالی سقراط و اخلاق متعالی کانت با اون همه تنتنه و دبدبه به عنوان ریا و دروغ و حس اثبات نفس و خوددوستی و حب ذات تعبیر شده است. اینشتین اعتبار علمی مطلق بودن زمان و مکان را در هم ریخت. از سوی دیگر با نظریه جنسی فروید اعتبار مبانی اخلاقی که به صورت موهبت مطلقه الهی تلقی می شد از دست رفت. اکنون که کلیه احکام نسبی، نباید به خاطر اینکه فلانی حکم مورد قبول مرا نمی پذیرد برادر کشی را بیندازید. حکمی که ما قبول می کنیم برای ما مطلق است، ولی این حکم ممکن است برای دیگری مطلق نباشد. وقتی احکام ریاضی مطلق نیست و همه چیز نسبی است، ادعی چگونه می توانند با حکم مطلق برادر کشی و خواهر کشی کنند و از تکنیک در این راه استفاده کنند؟ می گوید به این که اصلا این جنگ‌ها از بقایای احکام مطلق قرون وسطا، یعنی در قرون وسطا مردم احکام خودشون به مطلق، یعنی مقصود این است که مثلا فرض کن پیروان فلان دین خودشون به حق میدانستن حق مطلق، مخالفین به باطل میدانستن باطل مطلق، او هم در مقابل همین جور و اینها منجر به آدم کشی میشد. ما همین قدر بفهمیم که آقا هیچ مطلق نیست. اگه من میگم حرف من حق است، اگر حقم باشه به طور مطلق حق نیست. اونم اگر بگیم باطل، اگرم باطل باشه به طور مطلق باطل نیست. منم حق نسبی هستم و باطل نسبی، اونم حق نسبی است و باطل نسبی، پس این با هم دیگر برادر باشه. این اساس حرف. بعد میگوید به این که قاطی میکند احکام اخلاقی را با مسائل ریاضی اینها، بعد میگه حکمت عالی سقراط و اخلاق متعالی کانت با اون همه تنتنه و دبدبه اینها به عنوان ریا و دروغ و حس اثبات نفس و خوددوستی و حب ذات تعبیر شده. میگه همه اون اخلاق سقراط، تازه اینها را حالا امروز میگن در واقع نوعی خوددوستی است، نوعی دروغ است، نوعی ریا است، نوعی چی و نوعی. خب به این آقا باید گفت آقا شما الان با این بیان خودت ریا را محکوم کردی، دروغ را محکوم کردی، اثبات نفس و خوددوستی را محکوم کردی، حب ذات را محکوم کردی. اینا را که محکوم میکنی و به دلیل اینا، حالا کاردار می حرف چرندیست که حالا حکمت سقراط همه در باطنش اینها هست، یعنی گفتن که این نوعی خوددوستیست به صورت اخلاق جلوه کرده. خیلی خوب، ما قبول کردیم که نوعی خوددوستی، خودپرستی، حس اثبات نفس، تظاهر، ریا از این حرفاست به نام اخلاق. اخلاق سقراط ما محکوم میکنیم، ولی در نتیجه قبول کردیم که اینها را به طور مطلق نفی کردیم، ضد اخلاق. اینها را به عنوان مطلق ضد اخلاق دانستیم یا ندانستیم؟ آیا ریا یک ضد اخلاق است به طور مطلق یا به طور نسبی؟ دروغ ضد اخلاق است به طور مطلق یا به طور نسبی؟ خوددوستی، خودپرستی ضد اخلاق است به طور مطلق یا به طور نسبی؟ اگر اینها به طور نسبی ضد اخلاق هم، خب پس اخلاق سقراط هم باید حق نسبی است، نفی نشده. و الا و شما که اینها رو دارید تأیید میکنید، میخواید بگو اونها به کلی منسوخ است به دلیل اینکه باطنش اینهاست، پس اینها رو شما به طور مطلق در اینجا پذیرفتید. انسان نمیتواند، حال مفصل هم هست تا آخرش که من ذکر کردم، بحث کردم اینجا تقریبا در همین زمین هست، حالا دیگه لزومی نداره اونها رو بحث بکنیم. انسان نمیتواند قائل به اخلاق باشد و اخلاق را در این حال متغیر بداند و نسبی بداند. حرف ما این است، باز هم دربارش بحث خواهیم کرد. یعنی اخلاق مساوی است لاقل از نظر اصول. آخه ما یه اصول اخلاقی داریم، یه فروع داریم. فروع اخلاقی غیر از اصول اخلاقی است. اخلاق، اصول اخلاق یا اخلاق است و یا اخلاق است و ثابت و مطلق، و اگر ما ثبات را و اطلاق را از اخلاق بگیریم، اخلاق دیگه از جنبه اخلاق بودن خارج میشه. بله، به شکل یک سلسله آداب در میاد، یعنی به یک سلسله قواعد قرار دادی مثل آیین نامه ها در میاد، نه اون امر مقدس، نه اون امری که واقعا فضیلت است و خیر است. آیین نامه
مانع ندارد. فئودالیسم برای پیشرفت کار خودش یک آیین نامه وضع می کند، کاپیتالیسم هم برای پیشرفت کار خودش یک آیین نامه میاد وضع می کند، کمونیست هم برای پیشرفت کار خودش یک آیین نامه میاد وضع می کند. ولی اینا همشون ماورای اخلاق هستن. اخلاق اون حقیقتی است که باز معیار واقع می شود. میگه این آیین نامه ی آقای فئودالی است، اینجاش درسته اینجاش غلط، این آیین نامه ی آقای کاپیتالیست اینجاش درسته اینجاش غلط، این آیین نامه ی آقای کمونیست هم اینجاش درسته اینجاش غلط. دیگه اینه اسمش ارزش‌های انسانی نیست، نه اینکه واقعا ارزش است، مقدسات انسانی است. بلی، مقدسات در یه زمان مقدساتن، واقعا هم مقدسات انسانی هستن، زمان دیگر از مقدس بودنشون ثبوت میکنن. برای یه گروه واقعا اینها از مقدساتن حقیقت هست، بعد برای گروه دیگر نیست. نه اینجور نیست. و لحاظه نتوانسته از هنوز بشر بعضی از مسائل را واقعا بتواند بگوید در یک زمانی هست در یک زمانی نیست. چطور می شود صداقت را، خیرخواهی را، امانت را، شجاعت را، استقامت را، ایثار از خودگذشتگی را، فداکاری را، اینها یه معانی نسبی و محدود دانست و گفت اینها نه، اینا مثلا این مربوط به یه زمان معین است، اون زمان که بگذرتیم. بله، یه مسائل است که مسائل فرعی است، یعنی استنتاجات است. مثلا چطور؟ میگیم مثلا دزدی محکوم است، دزدی معنی واقعیش چیست؟ دزدی واقعی یعنی حقی که واقعا به دیگری تعلق دارد. یه شخص بیاد این حق را از او برو باید، منتاش اگر علنی و متظاهر باشه میگیم ظلم، اگر مخفیانه باشه بهش میگیم سرقت و دوست. این حقیقت یک حقیقت ثابت است، ولی جامعه ها در قوانین خودشون این سرقت را میبندن به قوانین خودشون. یعنی چه؟ یعنی حقوق موضوعی دارن جامعه ها غیر از حقوق طبیعی. یه حقوق طبیعی ما داریم و واقعی، و حقوق موضوع باید بر اساس حقوق طبیعی باشد. یه حقوق موضوعی در جامعه ها برقرار می شود که نفس این حقوق ظلم است، بعد بر اساس این حقوق موضوعی دزدی را میان تطبیق می کنند. بعد میگه آقا قانون این را برای این کس حق دانسته، تو اگر این حق قانونیش را ازش بیایی بگی، نه حقی را که قانون موضوع قرار داده که دزدی کردی، بس با حالی که از نظر حقوق طبیعی این دزدی نیست، واقع حقه. این اینها یه نوع فروعیست که از حقوق موضوع اینها را استنتاج میکنن. یا در ظلم، مثلا ظلم تجاوز به حقوق واقعی است، ولی خب در جامعه ها تجاوز به حقوق موضوع را ظلم تلقی می کنند. در صورتی که خود اون قانون بسا از قانون ظالمانه باشه، چون عدل و ظلم مقدم بر قانون است. عدل و ظلم حقایقی است مقدم بر قانون، یعنی قانون باید بر اساس عدل و ظلم باشد. این در زبان عربی کلمه عدل غیر از کلمه قانون است، برخلاف زبان فارسی که لغت داد که ریشه‌اش دات میگن، در اون فرس قدیم دات بوده است، یعنی خود قانون. البته حالا ما کلمه داد را با کلمه عدل تطبیق میکنیم. در جامعه هایی میگن عدالت یعنی همون قانون، هر قانونی که هست همون عدالت هست. این غلط. عدالت یک حقیقتی است مقدمه بر قانون. بعد ظلم چیست؟ یعنی حق قانونی یک کسی را از بین بردن. خب بسات اون حق قانونی خودش این ظلم بوده. پس اینها یعنی امور قانونی و امور موضوعه را نباید اشتباه کرد با حقایق و واقعیات. اصول اخلاق اصولی ثابت و اصولی فطری و اصولی مشترک میان همه انسانها و اصولی مشترک همه زمانها. توجه کردید؟ البته ما قبول داریم که فروع گاهی وقتا به حق تغییر میکنه. این ما در نظام حقوق زن اونجایی که چگونه اصول قوانین اسلامی ثابت است و فروع متغیر میتواند باشد، با اینکه اصل ثابت و فروعش متغیر، در اونجا یه بحثی کردیم در سه مقاله ای راجع به اینکه اسلام و تجدد زندگی همچه عنوانی تحت عنوان، چون این عنوانی بود که اون مهدوی داده بود در یک مقالش، بعد من در سه مقاله همین عنوان رو انتخاب کردم روش بحث کردم، مسئله اسلام و تجدد زندگی. بنابراین مسئله تحول انسان به عنوان یک حقیقت مادی که متحول هم هست با تحول ارزش‌های انسانی دو مسئله. و ما اگر بخوایم اصول ارزش‌های انسانی، واقعیت ارزش‌های انسانی را متحول بدانیم و بعد هم نسبی بدانیم، یعنی برای هر گروهی و برای هر طبقهی و برای صاحب هر ایدئولوژی ما به یک نوع اخلاق قائل بشیم، در واقع اخلاق را از اساس انکار کردیم و بیپایه دانسته ایم. خب امروز که بیلیسی بحث را همش گذاشت همجونیم شد. بله من بیباید بریم به ایدئولوژی. بس ما این منو برای پس فردا